اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم محمد عجل فاجر ولعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خب بحث ما در تنبیه هفتم و آخرین تنبیه قاعده لاضرر در رابطه با رابطه و نسبت قاعده لاضرر با ادله اولیه بودش. گفتیم نسبت بین لاضرر و خطابات اولیه عام و خاص من وجه. خطاب اولیه میگه از صوم واجبون، اینم میگه لاضرر ولا ضرر فی الاسلام. اینا ماده اجتماعشون میشه روزه ضرری. روزه ضرری از صوم واجبون. وقتی دو تا دلیل با هم دیگه تعارض کنن، حق رو به کدوم یکی از این دو تا دلیل بدیم؟ سه وجه تا الان بیان شد برای تقدیم قاعده لاضرر. وجه اول این بود که در ماده اجتماع اینا با هم دیگه تعارض میکنن، به مرجحات رجوع میکنیم. مرجح با دلیل لاضرر، چون مشهور به لاضرر عمل کردن، که گفتیم نه، این شهرتی که جزء مرجحات، شهرت رواییه نه شهرت فتوایی یا عملی. در وجه دوم این بودش که دلیل لاضرر و قاعده ادله اولیه با هم دیگه تعارض میکنن. ما حق رو به لاضرر میدیم برای چی؟ چون رابطه رو ما عام و خاص میگیریم. وقتی رابطه عام و خاص شد، دیگه دلیل لاضرر میاد تخصیص میدنه. چجوری رابطه رو عام و خاص کردیم؟ میگه ما دلیل لاضرر رو فقط با وضو در نظر نمیگیریم، با همه احکام در نظر میگیریم. و همه احکام یک طرف، لاضرر یک طرف، اونا میشن عام، لاضرر میشه چی؟ خاص. خب اگر شد خاص، خاص بر عام چی میشه؟ مقدم میشه. پس ما به لاضرر عمل میکنیم و لاضرر میاد ادله احکامو تخصیص میدن. که اینم جواب دادیم که نه، ما چیزی به نام همه احکام نداریم. ما لاضرر باید با تک تک احکام بسنجیم. اگر لاضرر با تک تک احکام سنجیده بشه، بر رابطه میشه همون عام و خاص من بچ. وجه سوم این بودش که یکی از وجوه تقدیم دو تا دلیل در عام و خاص من وجه در ماده اجتماع اینه که نگاه کنیم ببینیم چند تا راه حل پیش رو داریم. الان در عام و خاص من وجه الوضوء واجبون، لاضرر هم داریم. به هیچ کدوم عمل نکنیم، هر دو رو بذاریم کنار، تعارض و تفاوت ها، این لازمش اینه که دو تا دلیل حجت رو میذاریم کنار. به یکی عمل بکنیم، دیگری رو کلا بذاریم کنار، این میشه یک دلیل رو عمل کردیم، دلیل دیگر رو کلا گذاشتیم کنار. راه حل سوم اینه که به هر دو دلیل عمل بکنیم، به طوری که مشکل و تنافی با هم دیگه پیدا نکنن. فل جمله به هر دو تا دلیل عمل بکنیم. میگن متعین اینه که راه سوم انتخاب بکنیم. شما الان در این ماده اجتماع اگر به الوضوء و واجبون عمل بکنید، بگیم وضوء ضرری واجبه، کلا دلیل لاضرر گذاشتین چی؟ کنار. اما اگر بیایم چیکار بکنیم در ماده اجتماع که وضوء ضرریه، تو این قسمت به لاضرر عمل بکنیم، بگیم وضوء ضرری که ماده اجتماع حق با لاضرره، وضوءهای غیر ضرری الوضوء واجبه. پس ما به هر دو دلیل عمل میکنیم، به نسبه وضوء ضرری رو به لاضرر میدیم، وضوءهای غیر ضرری رو به دلیل الوضوء واجبون میدیم. اگر این کارو بکنیم، ما به هر دو دلیل چیکار کردیم؟ عمل کردیم. و این بهتر است از این که هر دو دلیل رو کنار بگذاریم یا یک دلیل رو کلن کنار بگذاریم، که باعث لغویت جعل قاعده لاضرر پیش بیاد. این بچه سوم بودش که دیروز اشاره کردیم، یه تتمه‌ای داره مرحوم آیت الله خویی. اینجا اشکال کردن، میگن نه، ما در تعارض باید ببینیم مرجح با کدومه، به اون عمل کنیم، دیگری رو کلن بذاریم کنار. که مثلا در عام و خاص من وجه در ماده اجتماع اگر دو تا دلیل تعارض بکنن، باید ببینیم کدوم یکی از این دو تا دلیل دلالتش قوی تره. مثلا دلالت یکی بالوضع، دلالت دیگری اطلاقیه. خب عموم وضعی مقدم میشه یا اطلاق؟ مثلا عموم وضعی بر اطلاق چی میشه؟ باید ببینیم الوضوء و واجبان وضعی دلالتش، یا لاضرر دلالتش وضعیه یا اطلاقیه، یا اینکه یکی از دو تا دلیل ببینیم مرجحی داره که دلیل دیگه نداره. وظیفه اینه که ما کار بکنیم که یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم کلا. یعنی ما در تعارض باید ببینیم کدوم دلیل مرجح داره، به او عمل کنیم، دلیل دیگه رو کلا بذاریم کنار. اینه تا، نه اینکه دو تا دلیل رو بگیریم هر کدوم تو نصفش یک قسمتش بهش عمل بکنیم. پس مرحوم آقای خویی فرمودن که شما بعد در ماده اجتماع یک دلیل رو ترجیح بدید، یا باید بگی الوضوء مقدم میشه واجبان، یا باید بگی لا ضرر مقدم میشه. ببینید کدوم مرجح داره.
در واقع این توضیح عباس خالص شما بازم تو ماده اجتماع تعارض رفت نکرد، اصل تعارض رو برداشت.
یعنی ما تو ماده اجتماع حق داد حق دادیم به لا ضرر، در نتیجه مدلول الوضوء و واجبان در حقیقت چیکار کردیم؟ تضییقش کردیم، گفتیم الوضوء و واجبان مال کجاهای؟ مال وضوهای غیر ضرریه. لا ضرر مال کجای؟ مال وضوهای ضرری هستش. یعنی یک نوع جمع کردیم بین دو تا دلیل، جمع عرفی. خب اینجا در جواب آقای خویی میتونیم بگیم که اینجا اگر ما این کارو نکنیم اون محذوره پیش میاد، به خاطر اون محذور اشکال نداره که ما اینطور جمع عرفی انجام بدیم و این هم عرفیه. چون اگر شما در ماده اجتماع الوضوء واجبون و مقدم بداری چی میشه؟ یعنی در وضوء ضرری بگی وضوء واجبه، کلن دلیل لا ضرر در شریعت چی میشه؟ لغو میشه. خود همین میشه مرجح برای چی؟ خود همین مرجح میشه که ما اینجا مطلقا به یک دلیل عمل نکنیم و دلیل دیگر کلن بداریم کنار. اینجا ما در ماده اجتماع عقل میگه که یک راهی رو انتخاب بکن که موجب لغویت دلیل دیگه نشه. در ماده اجتماع بیا لا ضرر رو عمل بکن، بگو وضوهای ضرری واجب نیست، خود به خود دلیل الوضوء و واجبان محدودش تضییق میشه، میشه مال وضوهای غیر ضرری. و این نوع جمع کردن عرفیه، چون باعث فرار از چی میشه؟ فرار از محذور لغویت میشه. پس اینطوری نیست که همه جا دو تا دلیل تعارض کردن ما با یکی بعد عمل کنیم یکی بذاریم کنار. نه، اگر یک مرجح دیگه وجود داشته باشه که فرار از محذور لغویت احد و دلیل این باشه، این خودش دلیل میشه بچه عرفی میشه که ما به دو تا دلیل به نسبه چیکار کنیم؟ عمل کنیم. پس این بچه سوم بچه بدی نیست. اگر ما وجوه دیگه ببینیم کدومش حالا بررسی میکنیم، بچه سوم هم میتونه یک دلیل باشه و در جاهای مختلف فقه از این دلیل فقها استفاده کردن. اگه میتونیم مثال بزنیم کجاها این دلیل لغویت رو استفاده کردن؟ مثلا در تعارض بین استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز. استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز تعارض میکنه چی جوری؟ من شک میکنم که رکوع انجام دادم یا انجام ندادم، شک میکنم که نماز خوندم در وقت یا نخوندم، استصحاب میگه نخوندی، ولی قاعده فراغ و تجاوز میگه بگو انشالله خوندی، انشالله رکوع انجام دادی، انشالله وضو گرفتی، انشالله نماز خوندی. یکی از وجوه تقدیم این که میگن قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب مقدم میشه همینه، که اگر اینجا بگیم استصحاب مقدم میشه موجب لغویت قاعده فراغ و تجاوز میشه. اگر در موارد تعارض استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز استصحاب مقدم بداریم، مثلا دیگه موردی برای قاعده فراغ و تجاوز باقی نیم. اما استصحاب موردهای زیادی داره، جاهای دیگه میتونه جاری بشه که قاعده فراغ و تجاوز اونجاها جاری نمیشه. لذا در تعارض بین استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز ما قاعده فراغ و تجاوز رو مقدم میداریم تا لغویت پیش نیاد. اینو فقها جاهای مختلف استفاده کردن، یکی از جاهاش اینجاست. ما اگر لا ضرر رو مقدم نداریم در ماده اجتماع، دیگه جایی برای لا ضرر باقی نمونه، موجب لغویت جعل دلیل لا ضرر پیش میاد. لذا در ماده اجتماع حقو میدیم به لا ضرر تا دلیل لا ضرر لغو نشه. الوضوء و واجبون چه کار میکنه؟ اون میشه مال غیر موارد چی؟ ضرری.
توی تعارض کدوم مقدم میشه؟ این وجه کلا تعارض رو برطرف،
این وجه در حقیقت یک نوع جمع عرفی کرد که تعارض برطرف بشه. یعنی جمع عرفی کردیم ما بین دو تا دلیل و با این جمع عرفی دیگه تعارضی وجود نداره دیگه.
عملا لا ضرر رو مقدم کرد.
خب حالا دیگه لا ضرر مقدم شد منتها به نحو جمع عرفی. ما گاهی وقتا یک دلیل بر دلیل دیگه مقدم میکنیم با جمع عرفی، گاهی وقتا با مرجحات. اینجا ما لا ضرر چجوری مقدم کردیم؟ با جمع عرفی مقدم کردیم. اون وقت چه قبلی لا ضرر با چی مقدم میکرد؟ با مرجحات. این با جمع عرفی. همین فرار از لغویت. دو تا دلیل داریم حجت، این دو دلیل حجت رو کلا بذاریم کنار، یکیشو کلا بذاریم کنار، یا به هر دو فی الجمله عمل بکنیم. عقل میگه به هر دو فی الجمله عمل کن، عرف میگه به هر دو فی الجمله عمل کنیم، بهتره از اینکه کلا به یک دلیل عمل نکنیم. شبیه اون میشه دیگه جمع عرفی. این تا موقعی که جمع امکان داشته باشه به دلیل، نوبت به اعمال قواعد تعارض نمیرسه. خب بچه چهارم بچه‌ای که مرحوم آخوند در اینجا ارائه دادن، انشالله رفقا اینجا برگردن مطالعه و مرور کنن، بحث خوبیه، مراتب حکم نزد مرحوم آخوند و مشهور. اگر یادتون باشه در کفای مرحوم آخوند میفرمود که حکم 4 مرتبه داره: مرتبه اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجس. حکم اقتضایی داریم، انشایی داریم، فعلی داریم و متنجس داریم. ولی مشهور میگن حکم 2 مرحله بیشتر نداره، حکم مرتبه انشاء داره، فعلیت داره، انشاء و فعلیت. موضوعش محقق باشه حکم میشه فعلی، موضوعش محقق نشه حکم در مرتبه چیه؟ انشاء. پس این انشاءالله یک مرور کنید انشاءالله در مباحثه ها. این مراتب حکم خیلی بحث کاربردی خوبی هست. مرحوم آخون اینجا یک اصطلاح جدیدی جعل کرده، به اون اصطلاح حکم اقتضایی که قبلا تو مراتب حکم گفته بود به اون ربطی نداره. مرحوم آخون میگه فرماید که وجه جمع دلیل الوضوء و واجبان و لاضرر اینه که الوضوء و واجبان اگر لاضرر نباشه چی؟ این حکم فعلی میشه بر من، و اگر ضرری نباشه حکم چی؟ به مرحله فعلیت میرسه. ولی اینجا یک تعریفی کرده مرحوم آخون، گفته ما یک حکم اقتضایی داریم، یک حکم فعلی داریم. حکم اقتضایی یعنی چی؟ یعنی حکم رفته رو موضوع به عنوان اولی، حکم رفته رو موضوع به عنوان اولی، یعنی به طبع هیلا و خلیه و نفته اگر عنوان ثانوی نیاد حکمش در اسلام اینه. الوضوء و واجبون میگم حکم اقتضاییه. یعنی چی؟ یعنی حکم رفته رو وضوع به شرطی که عنوان ثانوی عارض نشه. اگر عنوان ثانوی عارض نشه این حکم اقتضایی بر من چی میشه؟ فعلی میشه. ولی لا ضرر حکم چیه؟ به لحاظ عنوان ثانویه. میگه همین وضوع که به لو خلیه و نفسه هم میخواست واجب بشه، اگر عنوان ضرر برش عارض بشه دیگه به مرتبه فعلیت نمیرسه. پس مرحوم آخون میگه اگر الوضوع واجبان با لا ضرر تعارض کردن چیکار میکنی؟ دلیل الوضوع واجبان حمله بر حکم اقتضایی میکنی و لا ضرر به مرتبه چی میرسه؟ فعلیت میرسه. چرا الوضوء واجبون میشه اقتضایی؟ چون اون رفته به رو عنوان وضوء به شرطی که عنوان دیگه ای عارض نشه. یعنی الوضوء لولا ترب عنوان ثانوی واجبه، ولی وقتی عنوان ثانوی مثل ضرر عارض بشه دیگه وضوء واجب نیست. پس مرحوم آخون گفته الوضوء واجبون با لا ضرر و لا ضرر که تعارض بکنن چیکار بکنیم؟ یکی رو حمله بر حکم اقتضایی میکنیم، دیگری به مرتبه چی میرسه؟ فعلی میشه. پس یکی اقتضایی میشه، یکی فعلی میشه. کدوم اقتضایی میشه؟ الوضوء واجبان میشه حکم اقتضایی ما، چون الوضوء واجبان به شرطی که ضرر نیاد. حالا که ضرر آمده حکم فعلی چی میشه؟ حکم فعلی میشه لا ضرر، یعنی وضوء ضرری بر من واجب نیست. پس مرحوم آخون میگه من بین دو تا دلیل اینطوری جمع میکنم که یکی رو حمله بر حکم اقتضایی میکنم، دیگری رو حمله بر حکم چی میکنم؟ فعلی میکنم. این اصطلاح اقتضایی که مرحوم آخون اینجا آورده این ربطی به اون مراتب حکمی که قبلا مرحوم آخون گفته بود نداره، چون اون مراتب حکمی که قبلا مرحوم آخون گفته بود و سریع خدمتتون عرض بکنیم، مرحوم آخون میگفت 4 مرتبه حکم داره: مرحله اقتضا یعنی نماد، مصلحت و ملاک داره. پس اقتضا داره که شارع نماد واجب بکنه، چیزی که مصلحت و ملاک داشته باشه بهش میگیم حکم در مرتبه چی؟ اقتضای. بعد مرحوم آخون میگفتش حکم مرحله انشاء میرسه، یعنی مقنن، قانونگذار، شارع یا نماد واجب میکنه، منتها کجا؟ در لوح محفوظ، در عالم جعل میاد نماد واجب میکنه. میگن این مرحله چیه؟ مرحله جعل و انشائه. بعد حکم به مرتبه فعلیت میرسه. یعنی چی؟ یعنی خداوند دستور میدهد که این حکمی که در عالم جعله پیامبران و رسول و ائمه بیان به مردم چکار بکنن؟ بیان بکنن. این میشه مرتبه فعلیت. حکم به مرتبه فعلیت رسیده. بعد حکم به مرتبه تنجز میرسه. یعنی من مکلف اگر علم پیدا بکنم به این حکم، حکم بر من چی میشه؟ منجز میشه. لذا مرحوم آخون میفرمود هر حکم 4 مرحله داره: اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجز. اما این اقتضایی که اینجا مرحوم آخون معنا کرده یک اصطلاح جدید مال اینجاست. حکم اقتضایی یعنی چی؟ یعنی حکم رفته رو موضوع با قطع نظر از طرق و عناوین ثانویه. الوضوء واجبان یعنی وضوء با قطع نظر از عنوان ثانوی واجب. حکم فعلی یعنی چی؟ یعنی حکمی که با در نظر گرفتن عنوان ثانوی بر من فعلی بشه، اون میشه حکم فعلی من. پس مرحوم آخون اینجا میگه الوضوء واجبان میشه اقتضایی و دعیه لا ضرر میشه چی؟ حکم فعلی. با توجه به اینکه این اصطلاح جدیده، میبینیم که اشکالاتی که الان به مرحوم آخون کردن اینجا وارد نیست. خب اول عبارت آخون رو بخونیم اینجا. مرحوم آخون عبارت آخون پاورقی اشتباه اینجا دسته کفایه باید باشه. و من هنا، چون یکی اقتضایی یکی فعلیه، ملاحظه نمی شود نسبت بین ادله نفی ضرر و ادله احکام، بلکه مقدم می شود ادله لا ضرر بر ادله احکام، با این که رابطه شون عام خاص من وجهه. چجوری؟ چون ما بین این دو تا دلیل توفیق عرفی میکنیم، جمع عرفی میکنیم. چجوری جمع عرفی میکنیم بین الوضوء و واجبان و دلیل لا ضرر؟ میگیم ان ثابت للعناوین الاولیه اقتضایی، حکم الوضوء و واجبان چی؟ اقتضایی، چون رفته حکم رو عنوان به عنوان اولی. و یمنع عنه فعلا، و به مقام فعلیت نمیرسه. ما من میکنیم که حکم الوضوء و واجبان به مقام فعلیت برسه. چرا؟ چون عرض علیها من عنوان ضرر، چون عنوان ضرر برای چی شده؟ عارض شده. چون که عنوان ضرر عارض شده بعد لیلا ضرر، لذا لا ضرر میشه فعلی، ولی دلیل الوضوء و واجبان مرحله چی میمونه؟ مرحله اقتضا باقی میمونه. کما این که این راه، راه توفیق و جمع عرفیه بین سایر ادله مثبته یا نافیه حکم افعال به عناوین ثانوی و ادله متکفله به حکم احکام به عناوین اولی. میگه ما تو همه عناوین ثانوی این جمع میتونیم بکنیم. لا حرج، استرار، لا حرج رو میگیم فعلیه، اون ادله اولیه رو میگیم چی میشه؟ اقتضایی میشه. این بعد یک اصطلاح جدیدی از مرحوم آخون در این بحث، ربطی گفتیم به مراتب حکم نداره. ولی مرحوم آقای خویی آمدن به مرحوم آخون اشکال کردن، میگن مراد شما از حکم اقتضایی چیه اینجا؟ این اصطلاح حکم اقتضایی مرادتون چی؟ آیا مرادتون همون حکم اقتضایی که قبلا به ما یاد دادید، که قبلا شما آخون گفتین حکم اقتضایی حکمیه که یعنی ملاک و مصلحت داره؟ اگر این حرفو بزنی یعنی چی؟ میگین الوضوء واجبان یعنی وضوء ضرری فقط ملاک و مصلحت داره، اقتضایی یعنی چی وضوء ضرری؟ یعنی وضوء اگر ضرری باشه حکمش اقتضاییه، یعنی ملاک و مصلحت داره، ولی به مرتبه فعلیت نمیرسه. خب میگه ما اینجا از شما سوال میکنیم، وضوء ضرری که میگه ملاک و مصلحت داره، وضوء غیر ضرری چی داره؟ اونم ملاک و مصلحت داره، وضوء ضرری هم ملاک و مصلحت داره. اگر شما میگی که وضوء ضرری، عرضم به حضور شما که ملاک و مصلحت داره، ما یک دلیل که بیشتر نداره، میگه الوضوء واجبان. شما میگه جاهایی که ضرر باشه ملاک و مصلحت داره، جاهایی که ضرر نباشه ملاک و مصلحت نداره، این که نمیشه. بگی جاهایی که ضرر داره حکم اقتضایی یعنی ملاک و مصلحت داره، جاهایی که ضرر نداره چی؟ اونجاها ملاک و مصلحت داره یا نداره؟ اگر بگه اونجاها ملاک و مصلحت داره فقط، پس اونجا هم اقتضاییه، که پس هیچ موقع حکم وجوب وضوء به مرحله فعلیت نمیرسه. اگر بگه اونجاها ملاک و مصلحت نداره، لازمه شده که یک دلیل واحد دو تا مورد داره، یک جاش ملاک و مصلحت داره، یک جا ملاک و مصلحت نداره. پس اگر مراد شما از اقتضایی این باشه که یک شی فقط واجب ملاک و مصلحته، یعنی شارع داره ارشاد میکنه که وضوء در موارد ضرر فقط ملاک و مصلحت داره، ولی به مرتبه فعلیت نمیرسه. خب جاهایی که ضرر نداشته باشه چی میگه؟ میگین اونجاها ملاک و مصلحت داره یا ملاک و مصلحت نداره؟ اگر اونجاها بگیم فقط ملاک و مصلحت داره، پس بر ما امتثالش واجب نیست، چون حکمی که اقتضایی باشه که بر ما امتثالش واجب. اگر بگی تو موارد دیگه علاوه بر ملاک و مصلحت فعلی هم هست، یعنی باید بریم انجام بدیم، این لازمش تفکیک در دلیل واحده که الوضوء و واجبان یک جا باید امتثالش بکنیم، یک جا باید امتثالش نکنیم. پس این نمیشه که شما میگه الوضوء واجبان حکم اقتضاییه. اقتضایی یعنی چی؟ یعنی ملاک و مصلحت داره. میگیم اگر ملاک و مصلحت داره تو موارد ضرر فقط میگی ملاک و مصلحت داره، تو موارد غیر ضرر چی داره؟ ملاک و مصلحت خالی داره یا ملاک و مصلحتش به مرتبه فعلیت هم میرسه؟ میگه نه، تو غیر موارد ضرر ملاک و مصلحت داره، به مرتبه فعلیت هم میرسه. اگر به مرتبه فعلیت میرسه، لازمش اینه که یک دلیل واحد در یک جا به مرتبه فعلیت برسه، در یک جا به مرتبه فعلیت نرسه. این که میشه تفکیک. اگر بگی تو اون جاهای دیگه به مرتبه فعلیت نمیرسه، این که خلاف فرده، یعنی هیچ موقع وضو بر ما واجب نیست. لذا مرحوم آخون میگه این اقتضایی شما اگر به معنا، اگر به معنای ملاک و مصلحت، این اصلا قابل التزام نیست، چون اقتضایی رو میگه ملاک و مصلحت، میگه وضو اگر ضرر داشته باشه چی داره؟ فقط ملاک و مصلحت داره، ولی فعلی نمیشه. میگیم جاهای دیگه چی؟ اگر فقط ملاک و مصلحت خالی داره، پس جاهای دیگه هم وضو بر ما واجب نیست. مثل جاهایی که وضو ضرریه، ملاک و مصلحت داره ولی بر ما واجب نمیشه. پس تو غیر موارد ضرر هم اگر فقط بگی ملاک و مصلحت داره، که پس وجوب وضو بر ما نیست اصلا. اما اگر بگی جاهای دیگه علاوه بر ملاک و مصلحت فعلی هم هست، میگیم این که تفکیک شد، یک دلیل که بیشتر نداریم. یک جا میگی فعلی میشه، یک جا میگی فعلی نمیشه، این نمیشه. این پس یک قسمت آقای خویی بیان میکنه. قسمت دیگه میگه اگر مراد شما از حکم اقتضایی اینه که حکم اقتضایی یعنی حکمی که بعث و زجر نداره، همین اشکال اونجا هم بیان میکنه. میگه حکم اقتضایی آقای خویی اگر مرادش اینه که ملاک و مصلحت فقط وجود داره، یا نه مرادشون از حکم اقتضایی اینه حکم اقتضایی حکمیه که بعث و زجر نداره، یعنی بر مکلف امتثالش لازم نیست. حکم فعلی چیه؟ حکمیه که بعث و زجر داره، یعنی امتثالش بر مکلف لازمه. بعد میگه همین سوال اونجا میکنیم. شما میگه وضو در موارد ضرر اقتضاییه، یعنی چی؟ یعنی در مواردی که ضرر باشه وضو حکمش اقتضاییه، یعنی به اساس اجر نداره. حالا ما سوال میکنیم در موارد غیر ضرر چی؟ در موارد غیر ضرر میگه وضو اقتضاییه، یعنی به اساس اجر نداره، که هیچ موقع بعد وضو بر ما واجب نمیشه. اگر در غیر موارد ضرر بگی که وضو بعث و زجر داره، این میشه تفکیک. باز یک دلیل الوضو واجبون داریم، یک جا بعث و زجر داره، یک جا بعث و زجر. خب این تفکیک اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که ما میگیم احکام به نحو قضایای حقیقی جعل شده، لذا نمیشه حکم یک جا باشه یک جا. حکم اگر به نحو قضایای حقیقی جعل بشه چجوری؟ هر جا موضوعش باشه حکم به مرتبه فعلیت میرسه. نمیتونی یک جا بگی که حکم موضوعش هست ولی یک جا به مرتبه فعلیت برسه، یک جا به مرتبه فعلیت. الوضوء واجب به نحو قضایای حقیقیه یعنی چی؟ یعنی هر جا وضوء باشه وجوب وضوء بر من مکلف چی میشه؟ فعلی میشه. شما یک دلیل که بیشتر نداره میگه الوضوء واجب. خب این وجوب وضوء که میخواد به من مرتبه فعلیت برسه، شما تفکیک میکنی، میگه اگر ضرر باشه به مرتبه فعلیت نمیرسه، اقتضایی میشه. اگر ضرر نباشه، ضرر نباشه، حکم به مرتبه فعلیت میرسه. آقای خویی میگه این تفکیک در دلیل واحد، تفکیک در دلیل واحد امکان نداره و خلاف ظاهره. خب پس مرحوم آقای خویی، خب همین، پس مرحوم آقای خویی اشکالش به مرحوم آخون چی؟ میگه مراد شما از حکم اقتضایی چی؟ مرادتون از حکم اقتضایی حکمیه که بعث و زجر نداره، اینو نمیتونیم شما ملتزم بشه، چون لازمه حرف شما چیه؟ که در موارد وضوع ضرری به اساس زج نداره، باید بگی در غیر موارد به ضرری هم به اساس زج نداره. تا اینکه
حقیقی باشه
موضوعش
محقق نشده،
موضوعش وضوع محقق شده،
نه وضوعی که ضرر نداره.
خب همین از کجا میانی شما؟ میگی حکم تابع موضوعش الوضوع واجبه. اگر الوضوع واجبان هر جا وضوع باشه بعد حکم مرتبه فعلیت برسه، ولی شما میگه نه حکم اقتضاییه. خب اگر اقتضایی باشه یعنی بعث و زجر نداره، اگر بعث و زجر نداره پس هیچ جا بعث و زجر نداره. این پس آقای خویی اشکال اولش. بعد میگه اگر مراد شما از حکم اقتضایی اینه که فقط حکم ملاک و مصلحت داره، یعنی وضوع اگر ضرری باشه ملاک و مصلحت داره، و اگر غیر ضرری باشه چی؟ فقط ملاک و مصلحت خالی داره که به فعلیت نمیرسه. اگر اونجاها بگیم به فعلیت میرسه چی لازم میاد؟ تفکیک لازم میاد. پس آقای خویی میگه حرف آخون قابل التزام نیست، چون نهایتش سر تفکیک در میاره. حالا جوابی که میدیم اینه که اصلا مراد مرحوم آخون از اقتضایی اصلا نه معنای اول شما، نه معنای دوم شما. مراد مرحوم آخون اینجا از اقتضایی چیه؟ میگه اصلا همون دلیل الوضوء واجبه. یک دلیل داریم، منتها الوضوء واجبه کی به مرتبه فعلیت میرسه؟ موقعی که عنوان ثانوی برش عارض نشه. اگر عنوان ثانوی عارض بشه اصلا دلیل الوضوء واجبه مرتبه فعلیت اقتضاییه، چون الوضوء و واجبان حکم رفته رو عنوان اولیه وضوء، یعنی وضوء به عنوان اولی اقتضا داره که در شریعت بر من چی بشه؟ واجب بشه. ولی اگر همین وضوء ضرری شد دیگه الوضوء و واجبان اصلا به مرتبه فعلیت نمیرسه، چون ما دلیل لاضرر رو آوردیم، با دلیل لاضرر داریم چیکار میکنیم؟ در حقیقت معنا میکنیم الوضوء و واجبان رو. پس کی وضوء و واجبان به نحو قضیه حقیقی برای ما مکلفیم به مرتبه فعلیت میرسه؟ موقعی که عنوان ضرر عارض نشه. اگر عنوان ضرر عارض بشه چی بر من فعلی میشه دیگه؟ لاضرر بر من فعلی میشه و دیگه وضوء بر من واجب. پس این تفکیک بین دو تا دلیل نیست، چون اصلا یک دلیل بیشتر به مرتبه فعلیت نمیرسه. اینطوری نیست که ما یک دلیل داشته باشیم که به مرتبه فعلیت برسه بعد بگیم این قسمتش فعلی میشه این قسمتش فعلی. اصلا وقتی وضوء ضرری شد اصلا دلیل الوضوء واجب به مرتبه فعلیت کدوم دلیل به مرتبه فعلیت فقط میرسه؟ دلیل لاضرر. پس ما میتونیم حرف آخوند رو بهش ملتزم بشیم، به همین اصطلاحی که خود آخوند جعل کرده، که اصطلاح آخوند اینه که حکم اقتضایی یعنی چی؟ یعنی حکمی که رفته رو عنوان اولی با قطع نظر از طرق به عنوان ثانوی. حکم فعلی یعنی حکمی که با در نظر گرفتن عنوان ثانوی جعل بشه. خب در محل بحث ما چون عنوان ثانوی آمده که لاضرر باشه، فقط یک حکم بیشتر به مرتبه فعلیه نمیرسه. پس تو ماده اجتماع فقط کدوم حکم فعلیه؟ فقط لاضرر فعلیه. چرا الوضوء و واجبان فعلی نیست؟ چون الوضوء و واجبون حکم به عنوان اولیه، یعنی حکمی که رفته رو عنوان به شرطی که عنوان ثانوی عارض نشه. وقتی عنوان ثانوی عارض بشه فقط یک دلیل بیشتر فعلی نمیشه. حالا اینجا بگردیم
ببینیم عنوان ثانوی
الان
داره نداره.
خب بله، ما عناوین ثانوی محدوده در اسلام دیگه، حرج و اضطرار و داره مکلف هر فعلی که میخواد انجام بده اگر عناوین ثانویه براش ارتکب بشه، روزه براش ضرری باشه، حرجی باشه، دیگه حکم فعلی طبق چی تنظیم میشه؟ طبق عنوان ثانوی جعل میشه دیگه. پس این بچه چهارم مرحوم آخوندم قابل التزام هستش با همین توضیح و تفصیلی که مرحوم آخوند دادن. حالا اینجا عبارت و اشکال آخویی هم متنشو انشاءالله نگاه بکنید.
این چه؟ جعل و حکم وضوع بالاخره شارع انجام داده تموم شده رفته. حالا تو بحث فعلی ما میشه
همین دیگه، وضوع رو که شارع جعل کرده
الان لازم میاد با جعل تکرار
نه، فعل تابع جعل دیگه. میگیم شارع که وجوب رو برای وضوع جعل کرده، برای چه حسه ای از وضوع شارع جعل کرده؟ برای حسه ای که ضرری نباشه، یعنی عنوان ثانوی عارض نشه. پس اگر عنوان ثانوی عارض بشه اینجا اصلا جعل وجوب وضوع به مرتبه فعلیت نمیرسه. چرا؟ چون شارع وضوعی رو که بر ما جعل کرده بود وضوعی بود که لولا ترب به عنوان ضرر، اگر عنوان ضرر عارض بشه اصلا اون وجوب وضوع بر ما جعل نشده، وجوب وضوع جعلش مقیده. شارع هر وضوعی رو بر ما واجب نکرده، شارع بر ما وضوعی واجب کرده در مقام جعل که موجب ضرر بر مکلف نشه. همه جا فعلیت حکم تابع جعلش هستش دیگه. پس اینجا انشاءالله این بحث خوبی بود، هم مراتب حکم نزد آخونده یک مرور بکنیم، هم مراتب حکم نزد مشهور. مشهور میگن حکم دو مرتبه بیشتر نداره، انشاء و فعلیت. مشهور چی میگن؟ میگن شارع یک حکمی رو چکار میکنه؟ جعل میکنه به نحو قضیه حقیقیه، میگه الخمرو حرام، الوضوء واجبون، الصلاه واجبون. این میشه مرحله چی؟ انشاء. شارع جعل کرد. موقعی که در خارج خمر پیدا شد مکلف عاقل بالغ قادر بود، الخمر و حرام به مرتبه چی میرسه؟ فعلیت میرسه. پس فعلیت حکم دایر مدار چیه؟ تحقق موضوع. تحقق موضوع هم اهم از موضوع و تمام قیود حکم، یعنی باید خمر باشه مکلف عاقل و بالغ هم باشه. لذا مشهور میگن حکم دو مرتبه بیشتر نداره، مرحله جعل، مرحله فعلیت. یعنی مکتب مرحوم میرزای نائینی و شاگردانشون و اینا دیگه حکم دو مرحله ای میدونن، میگن از صلات واجبون، الحج واجبون میشه مرتبه جعل، ماه ذوالحجه شد منم که مفتی بودم الحج واجبون بر من میشه مرتبه چی؟ به فعلیت میرسه. ولی مرحوم آخون چهار مرتبه قائل شده: اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجد. فعلیت آخوند با فعلیت مشهور با همدیگه متفاوته، چون فعلیت مرحوم آخون یعنی چی؟ یعنی حکم توسط پیامبر و ائمه بیان بشه میشه ابلاغ بشه میشه حکم فعلی. در حالی که طبق مشروع هنوز حکم فعلی نشده. وقتی مکلف به وجود و موضوع محقق بشه حکم میشه فعلی. و این اصطلاح اقتضایی و فعلی اینجا اصلا ربطی به اون مراتب نداره. پس ما تا اینجا 4 تا وجه برای تقدیم دلیل لاضرر بر دلیل ادله اولیه بیان کردیم. وجه 5 وجه مرحوم شیخ انصاریه که بعد شیخ انصاری هم قائل به این شدن حکومته، میگن دلیل لاضرر حاکمه بر ادله اولیه. این انشاءالله فردا